أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. نکته 19 این که آقای دکتر سروش ادعا میکنه که چون نظریه اون در باب وحی بروندی نیست، اگر کسی میخواد نظر او رو نفت کنه یا راجع به نظر او اظهار نظری بکنه، باید بروندینی بحث بکنه نه دروندینی. یعنی قاعدتا شما اگه آیه‌ای بخوانید، حالا روایت که مرحله بعده اصلا برای ایشون، ولی آیه‌ای بخوای بخوانیم یا شما داری دروندینی بحث میکنیم، من بیروندینی گفت. جمله خود ایشون اینه: وقتی ما درباره وحی بحث میکنیم، در واقع بحث برون وحیی میکنیم و از بیرون به حادثه‌ای به نام وحی که در جامعه عربی و در ضمیر پیامبر اتفاق افتاده است نگاه میکنیم. اگر در جهت اثبات مدعای خودمان یا برای نقض آن قرائنی میآوریم، همه قرائن بایستی از برون وحی گرفته شده باشد. به درون وحی مراجعه کردن نفیان یا اثباتن به لحاظ متدولوژیک کار نادرستی است. یعنی نمیتوان گفت که پیامبر فلان آیه را بیان کرده است یا فلان آیه دیگر و اینها با آن نظریه منافات دارد. خب حالا سوال ما اینه که خود آقای سروش آیا به آیات یا روایات استناد کرده یا نه؟ یه بررسی بکنیم. مثلا ایشون برای تبیین وحی به دو تا آیه استناد کرده، گفته الله یتوفى الانفس حین موتها، سوره زمر 42، و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، سوره نبأ آیه 14. خب همین دوتا استنادو کرده. خیر، ایشون استناد کرده به آیه سوره مبارکه هجر 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. استناد کرده به آیه سوره مبارکه یونس 94 و سوره مبارکه بقره 23، فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. میخواسته بگی مثلا برای بیان این مطلب که یک مراد رو به چند صورت میشه بیان کرد، دو تا شاهد بود. استناد کرده به آیه 144 سوره مبارکه بقره برای بیان جوشش درونی پیامبر. استناد کرده به آیه 23 از سوره مبارکه بقره برای تبیین معجزه. استناد کرده به سوره مبارکه نساء آیه 164 و کلم الله موسی تکلیما و آیه 23 از سوره مبارکه فرقان و قدمنا الی ما عملوا من عمل، آیه 55 سوره مبارکه زخرف فلما اسفونا انتقمنا منهم، آیه 5 سوره مبارکه طه الرحمن علی العرش استوا، برای اثبات این مطلب که برخلاف ظاهر این دست از آیات که به حقیقت سخن میگوید، پیامبر است که کلامش از فرط قرب و انس عین کلام خداوند است. حالا اینکه این مقصودش چیه که جلوتر باز اشاره میشه. استناد کرده به سوره مبارکه فصلت آیه 12، استناد کرده به سوره مبارکه طارق آیه 7، سوره مبارکه صافات 1 تا 10، سوره مبارکه بقره 275، سوره مبارکه نور آیه 35، سوره مبارکه فاطر آیه 4، سوره مبارکه حدید آیه 3، سوره مبارکه بقره 115، سوره مبارکه بقره 256. اینا رو کجا استناد کرده؟ همه استنادا در پاسخ و دفاع از دیدگاهش در موضوع وحی به کسانی که نقدش کردن.
خب همش که درون وحی استفاده کرد
دیگه. این
خودش میگه بو وحی.
سوالیه که ما ازش میپرسیم.
قبول نیست. قاضی بازی خودش به هم زده.
و بعد اینجوری ایراد میگیره، بر ناقدان خودش ایراد میگیره. این باز عین متن میشه، میگه که اینکه قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است و اینکه جبرئیل آورنده آنهاست و اینکه کلام الله است و اینکه پر از واژه‌های قل است و اینکه گاه در نزول وحی تأخیری میافتاده و پیامبر به انتظار مینشسته و اینکه پیامبر از تعجیل در خواندن قرآن نهی شده است و اینکه حق تغییر دادن آیات را نداشته است و اینکه کلام خدا چنانچه وی می‌خواسته به دست مردم رسیده است و اینکه قرآن کتابی خارق العاده و معجزه است و امثال آن، چه ناسازگاری دارد با اینکه همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و معید و فوق‌العاده است که کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه متعالی و روحانی است. میگه آقا حالا اینا، باز خودش داره به همه اینا استناد میکنه، میگه اینا چه مغایرتی داره با این که من بگم اینا رو خود پیغمبر تولید کرده؟ ما حالا مقصودمون الان وجه نظر اونیست، وجه استدلال اوست که دوباره به همه اینها استناد کرده. نکته بیستم، سروش در پاسخ به کسانی که میگن اگر قرآن کلام پیغمبره چه دلیلی داره که در قرآن قول بیاد؟ اینا نقد میکنن سروش رو،
دیگه ثابت میکنه
کلام پیغمبر نیست. سخن سروش چیه در پاسخ؟ که باز ما جوابشو میگیم الان تو همین نکته بیست. میگه قولهای قرآن هم قصه روشنی داره، این از فنون سخن گفتن است که گوینده گاه به خود خطاب میکنه در حالی که مخاطب او به واقع دیگرانه. استناد میکنه به مولوی، میگه یا در غزلیات شمس آمده که هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. حالا دقت کنین فرق این هینی که اینا تو شعرشون میگن، با قرآن در چیه؟ میگه آقا اگر این مخاطبش خودش باشه، خب ما یه آیاتی تو قرآن داریم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. خب این قل اگه کسی به خودش این رو خطاب بکنه، نه به بندگانم بگو، این مشکل پیدا میکنه که یعنی پیغمبر خلق را بندگان خودش فرض کرده به خودش گفته. یه نکته، اگر نکته دوم، اگر مخاطب گوینده حاضر نباشد، گوینده در گفتار یا نوشتاری که با خود سخن میگوید اشکال ندارد که در ابتدای کلام از لفظ بگو یا قول استفاده کند، اما هنگامی که مخاطب حاضر است معنا نداره که خود را با کلمه بگو مخاطب کنه. جواب آقای نصری اینه، میگه به بیان دیگر چگونه ممکن است که پیامبر در مواجهه با دیگری خود را با کلمه بگو مخاطب قرار دهد، سپس پیام خویش را بیان کنه، شما را نگاه کنه، بعد بگه قول اینجوری بگو، به خودش بگه بگو اینجوری. پس به نظر میرسه که خیلی همینجوری که ایشون میگه خیلی هم قصه روشنه، قصه از این ور روشنه، نه از اون طرف. نکته اولش هم چی بود؟ که اگر این قولها سخن خود پیغمبر باشه، پیغمبر یعنی مردم رو بندگان خودش فرض گرفته، در جایگاه خالق ایستاده.
یا عبادی الذین اسرفوا علی بندگانی که
حساب کرد. حالا شما حساب کن، اینا رو پیغمبر داره به خودش میگه، به خودش میگه بگو ای بندگان من، اصلا قابل
کم نیست.
نکته 21، سروش برای اثبات نظریه خودش یه شواهدی ذکر میکنه. خب این جالبه، نظریش چیاست؟ در واقع مبنای نظریه چیه؟ این کلام کلام خدا نیست، کلام پیغمبر است، وحی نیست، تولید پیغمبره، یافته پیغمبره. خب میخواد مثلا حالا اثبات کنه. نکته الف میگه مسائل تاریخی مطرح شده در قرآن همون مسائلی که در بین اعراب رایج بوده.
این شواهد مثال
شواهدی که او برای نظریه خودش میاره. میگه چند تا شاهد وجود داره. الف این که مطالبی که در قرآن گفته شده اینا مطالبیه که بین عرب ها رواج داشته. دومین شاهدش اینه که میگه قرآن به عقایدی پرداخته که در محیط عربستان رواج داشته. سوم میگه این باز این متن نوشته ایشون در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 20 میگه اگر پیامبر عمر بیشتری میکرد و حوادث بیشتری بر سر او میبارید لاجرم مواجهه ها و مقابله های ایشان هم بیشتر میشد. این است معنی آن که قرآن میتوانست بسی بیشتر از این باشد که هست. حالا اون سؤاله الان جای خودش ها کجا اینو میگه؟ میگه دیگه. اینو میگه بعد اینو شاهد تایید نظریه خودش میگیره.
البته من میگم یه سوال دارم برای من پیش اومد. ببینید ما میگیم یکی از دلایل لزوم وجود امام این هستش که پیامبر در طول عمر خودش خیلی از جاها فرصت نکرد که به تبیین بعضی از مسائل بپردازد. درست شد؟
خب
یعنی ما میگیم که وجود امام لازم است به این خاطر که اون کارهایی که پیامبر فرصت نکرده، اون بابهایی از قرآن که فرصت نکرده برای مردم تبیین کنه، امام این کارو بکنه. درسته؟ این آیا ناظر به همین معنی نیست که اگر پیامبر طول عمر بیشتری داشت بابهای بیشتری برای مردم باز میشد، مطالب بیشتری مورد قرآن قطعی‌تر میشد مثلا؟
نه، ما در موضوع امام و پیغمبر اینجوری میگیم، میگیم پیامبر هر آنچه که برای هدایت بشر لازم بود تا پایان در واقع زندگی بشر به عنوان پیغمبر خاتم بیان کرد. اما این بیانش بخشش برای مردم حاصل شد، آنچه که برای مردم یا مردم سوال نپرسیدن یا طلب نکردن یا پیغمبر مصلحت ندانست، همه اینها رو بر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام گشود. بنابراین ائمه میشوند رافع اختلاف، تبیین کننده وحی. ائمه چیزی بر اصل وحی نمیافزایند. اگر این جمله رو بخوام بگیم باید بگیم خب پس این قطرهای بعدیش کار امام است. حالا بگیم در خانه امام رو بستن بنابراین نشد قطرهای بعدی اضافه بشه، در حالی که این نیست. شریعت با پایان خاتمیت پیغمبر پایان پذیرفت، بعد حالا امام اون اطلاعاتی که از پیغمبر گرفته، دریای علمی که دارد رو برای مردم تبیین می‌کنه. در واقع ما میگیم پیغمبر قرآن و امام را باقی گذاشت. قرآن دست همه مردم هست، خود قرآن میگوید، یعنی کسی که مستقیم به قرآن مراجعه میکنه خود قرآن میگه که آقا من نمیتونم همه زوایایی که تو نیاز داری رو بیان کنم.
حتی تو نمیفهمی،
در واقع تو چون فقط به ظاهر من رجوع میکنی، من نمیتوانم در یه حجم ظاهر تمام سوالات رو پاسخ بدم، ولی یک باطنی و برای باطنش باطنی و برای باطنش باطنی که حجت خدا به همه اینا دسترسی داره. تفاوتش با
اهل ذکر اشاره به
همین، بله
بعد از اهل ذکر
بپرسید،
از اهل بیت بپرسید،
اهل بیت چیزی اضافه بر اون نمیکنن، تمام طبیعیه. خدا به پیغمبر یه چکایی داده برای امضا کردن، مثل افزایش رکعات نماز که خدا امضا میکنه. وقتی پیغمبر اینجوری درخواست میکنه خدا امضا میکنه، ولی ائمه علیهم السلام هیچی نمیتونن اضافه کنن، فقط تبیین میکنن همون رو، عمقش رو آشکارتر میکنن، زوایای همون رو میگن. پس قرآن افزون نمیشه، بیان قرآن افزون میشه، تبیین قرآن افزایش پیدا میکنه به زبانهای مختلف. که در روایت داریم که حضرت فرمودن که هر کسی سوال میپرسید سلام علیکم، حضرت فرمودن اگه نفرات دیگه هم بیان باز متناسب با اونها جواب دیگری به فراخور حالش.
اینو من این فرصت نشده ها بینم که اونبازه چون حضور ذهن دارید
خواهش
من خیلی رافع اختلافش تو این قضیه بحر. آخری آیه که بر پیامبر نازل شده
خب
کی بوده؟ یعنی میخوام بگم تا اون دم آخر بر پیامبر وحی نازل میشده؟
نه تا دم آخر نبوده.
راجب
این که آخرین آیه کدام آیه است اختلاف نظر.
یعنی میخوام بگم ما بین آخرین آیه و وفات پیغمبر قطعا فاصله بوده دیگه ها.
قاعدتا دیگه.
مثلا آخرین آیه مثلا فتح مکه بوده.
ببین این اختلاف نظره رو میدونم، یکی از آیاتش هم میدونم که الان خاطرم نیواد ببینم تا بگم، ولی این که بعد از مثلا آیه اکمال آیات دیگری هم نازل شده از ظاهرم بوده. چه بسا بعدم شما نیا کن تمام قرآن نازل شده ها، حالا داره باز هر آیهی در موقعیت خودش نازل میشه.
یعنی ما نزول یک باره به قلب پیامبر داشتیم بر شب لیلت القدر اتفاق افتاد در قاره حرا، بعد یه بارم تنزلو دیگه، یعنی به تدریج
نازل میشه
به اصطلاح اون شأن نزولش، یه بار دیگه محتوا حالا نازل
که حالا شکل نزول قرآن در معارف اهل بیت با توجه به روایات نظر محدثین چیه، این میشه همون بحثی که اون نوبت داشتیم که ما باید یه فرصت اختصاص بدیم این بحث نزول قرآن رو از دیدگاه محدثین تبیین کنیم.
با من میخوام بگم اگر که ما مدرک به اصطلاح مستدرکی پیدا کنیم، مدارکی پیدا کنیم دال بر این که آقا بین آیات پایانی قرآن و وفات پیغمبر حداقل مثلا اینکه 2 سال فاصله بوده، ما این بحث سروش خود به خود مجروح بود.
چرا
نبوده که پیغمبر اگر بیشتر عمر می‌کرد قرآن بزرگتر
نه بشه. خب میتونه
قرآن تمام شد.
نه اون بحث رو با این نمیشه جواب داد، به خاطر اینکه اون ممکنه بگی که خب همونطوری که در بعضی از قسمت‌ها یا عمر پیغمبر قرآن نازل نمی‌شد، خود قرآن میگه منتظر بوده پیغمبر، فرصت‌هایی بوده، فترت‌هایی بوده که قرآن نازل نمی‌شده. خب اون میگه مثلا این الان یه دوره فترتی بوده، چه بسا اگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمرشون طولانی‌تر شد، مثلا از فردای 28 صفر یه سری کشف جدید داشتن. آخه ما با در مبنا با او اختلاف داریم. چون شما دارید راجع به وحی سخن میگی که اگر به هر حکمتی خدای متعال میخواست آیهی بر این قرآن افزون کنه، اون آیه رو افزون میکرد حتی در آخرین لحظات پیامبر. اما او داره میگه کشف، تو کشف او ممکنه بگی که آقا چون پیغمبر حال نداشتن موقعیت کشفم پیدا نکرد. یه اصلا مبنا متفاوت میریم جلو، تحلیل رو متفاوت میریم.
یه اصلا ما اگر گیران کنفی چیزی هم باشه این مورد بحث ما
کمکی نمی کنه، کمکی نمی کنه. یعنی اون میتونه بگه خب حالا الان این کشف
واسه 2 سال نبوده، خب قرار بوده 2 سال یه روز بشه حالا.
آره یه کشف جدیدی اتفاق میفته.
درست
خب میخواد نمازو بخونیم، نمازو بخونیم بعدش. پس ما الان سلام نده از نظریه شواهد نظریه او 1 2 3 3 تا شاهد بود،
سلام علیکم،
3 تا شاهد نظریه شو بیان کرد.